کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری با دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 5 ماه سپتامبر 2022 برابر با 14 شهریور ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه تا کی از اهدیه.
از درد و مهنت، از رنج دنیا، تکران تا کی، هرمان تا کی، بحران ها تا کی، طوفان تا کی، نیران تا کی، اسیان ها تا کی. خدایا که می گریزد از صحن دنیا، ظلمت تا که، مهنت تا که، قفلت ها تا که، ذلت تا که، سختی تا که، زحمت ها تا که. عظیم قم
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. گزارشی از آخرین وضعیت نرگس محمدی در زندان اوین. خبرگزاری هرانا می نویسد نرگس محمدی فعال حقوق بشر که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند علی‌رغم بیماری قلبی از اعزام به موقع به مراکز پزشکی و همچنین حق تماس تلفنی با همسر و فرزندان خود در خارج از کشور محروم مانده است. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت خانم محمدی در زندان اوین گفت خانم محمدی علی‌رغم تماس تلفنی با خانواده خود در ایران از تماس با همسر و فرزندان خود در خارج از کشور محروم مانده است. همچنین نرگس محمدی به بیماری قلبی مبتلا است و باید هر ماه توسط پزشک معاینه شود. اما تأخیر در اعزام ایشان به مراکز درمانی و عدم رسیدگی های به موقع پزشکی موجب تشدید شدن بیماری وی و نگرانی خانواده او شده است. پیشتر هرانا از گشایش پرونده جدیدی علیه خانم محمدی در دوران حبس خبر داده بود. نرگس محمدی در تاریخ 23 فروردین امسال به همراه عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامی منتقل شد. وی در پی انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم محمدی در تاریخ 25 آبان ماه 1400 در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار از جانباختگان اعتراضات آبان 98 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ 1 آذر ماه جهت تفهیم اتهام به دادسرا اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شد. وی نهایتاً از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. نرگس محمدی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدید نظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد. هرانا اسفند ماه 99 در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود. خانم محمدی با انتشار نامه سرگشاده در این خصوص گفته بود که به هیچ عنوان در هیچ مرحله از این رسیدگی شرکت نکرده و از رأی صادره از سوی محاکم قوه قضاییه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعا سرپیچی خواهیم یا خواهم نمود. نرگس محمدی خرداد ماه 1400 بابت این پرونده توسط شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام، تعصب در دفتر زندان، تمرد از ریاست
مقامات زندان برای پایان دادن به تحصن اعتراضی تخریب شیشه ها، افترا و ایراد ضرب و جرح به 30 ماه حبس تعزیری، 8 ضربه شلاق و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه 1400 طی ابلاغیه جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. نرگس محمدی در تاریخ 3 اسفند ماه 1400 از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی مشکلات تنفسی از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود. در تاریخ 23 فروردین ماه امسال علی‌رغم تاکید پزشک مبنی بر استفاده مرتب به داروی پلاویکس به علت وجود استنت در رگ اصلی قلبش از دارو محکوم ماند و پس از 20 روز این دارو اضطراری به خانم محمدی تحویل داده شد. این منبع مطلع همچنین در خصوص پرونده که اخیراً در دوران حبس برای خانم محمدی گشوده شده به هرانا گفت این پرونده در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 بخش قلعه نو شهر ری از بابت اتهام نافرمانی مدنی در حال رسیدگی است. وی در ادامه اظهار داشت این شکایت از سوی نهاد امنیتی و دادستان زندان در پی انتشار پیام اعلام نافرمانی از سوی نرگس محمدی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. به گفته خانم محمدی همانطور که حکومت استبدادی و آرای دادگاه‌ها وابسته به نهاد امنیتی ناعادلانه و غیرقانونی است، بنابراین من آرای دادگاه را قبول ندارم و نافرمانی مدنی می‌کنم. دادستانی زندان نیز در این زمینه اعلام جرم کرده و هنوز رأی از سوی دادگاه صادر نشده است. گزارش ایران پرس نیوز، فیلمی هم منتشر شده از نگرانی مادر بهنام موسیوند که میگوید جان فرزندم را نجات دهید. مادر بهنام موسیوند گفته است که به او اجازه ندادم با پسرش ملاقات کند. او از جامعه جهانی خواست جان فرزند در بندش را نجات دهد. بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی طی کارزاری در مورد وضعیت بهنام موسیوند زندانی سیاسی در ایران که در اعتصاب قضا به سر می‌برد شدیداً ابراز نگرانی کردند. یک منبع آگاه 2 روز قبل به بی بی سی فارسی گفته بود که آقای موسیوند در زندان رجای شهر کرج در سلول انفرادی و بدون هیچ مراقبت و نظارت پزشکی رها شده است. به گفته منبع آگاه او در حال حاضر فقط آب می‌خورد و تأکید کرده در صورت ادامه عدم رسیدگی دست به اعتصاب قضا خوش می‌زند. خبرگزاری حقوق بشر هرانا روز شنبه به نقل از یک فرد مطلع نوشت که بهنام موسیوند دچار خونریزی معده شده اما مسئولان زندان اعتراضی به شرایط وخیم وی ندارند. این فعال سیاسی اولین بار در اعتراضات 1388 بازداشت شده بود. هفته قبل گزارش شد که ماموران زندان اوین پس از 3 بار لغو ملاقات آقای موسیوند با پزشکان مغز و اعصاب و گوارش و ارتوپد به او گفتند بیمارستان منتقل می شود اما در حیات زندان با اجبار و ضرب و جرح او را سوار یک ون کردند و به زندان رجای شهر بردند. بر اساس گفته های شاهدان عینی آقای موسیوند مقاومت کرده و فریاد زده آنها می خواهند مرا سر به نیست کنند. چاقو برای چه هدفی تیز می شود؟ رزمایش نظامی با مشارکت 27 کشور زیر نظر امریکا در اردن. در اردن رزمایش شیر آماده با مشارکت 27 کشور از جمله 8 کشور عربی و 17 کشور دوست علاوه بر امریکا و کشور اردن که میزبان است آغاز شد. این رزمایش قرار است 10 روز ادامه داشته باشد. به گزارش پیکنت سخنگوی ارتش اردن درباره این رزمایش گفت تمرینات نظامی در تمامی میدانهای متعلق به نیروهای مسلح اردن اجرا خواهد شد و حضور در این تمرینات به نفع تمامی کشورهای شرکت کننده خواهد بود و موجب افزایش آمادگی و کسب تجربه های عملیاتی و میدانی خواهد شد. تعداد نیروهای شرکت کننده در این تمرینات نظامی 4300 نیروی نظامی و 1000 غیر نظامی است. تمام نیروهای شرکت کننده در این رزمایش در کنار نیروهای اردنی و امریکایی قرار خواهند داشت. در این رزمایش سناریوهای مختلف و شرایط و چالش‌های پیش روی تمامی کشورهای جهان از جمله خطرات تروریستی و تهدیدهای جدیدی مانند استفاده از سلاح کشتار جمعی اجرا خواهد شد. واحدهای نظامی آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، قزاقستان، اتریش، سوئد، قبرس، کنیا، یونان، لهستان، بلژیک، پاکستان، استرالیا، عربستان، عراق، لبنان، امارات، بحرین، کویت، عمان و مراکش در این رزمایش حضور دارند. ترانه ایران از شهره. دوستان، شما پیامی رو که به مناسبت یادمان کشتار زندانیان سیاسی در 67 داده شده توجهتون رو جلب میکنم.
سی و چهار سال پیش در دهه 60 به دنبال اعتراضات در جامعه، دستگیری ها و اعدام زندانیان سیاسی شاهد اعدام عزیزانمان در تابستان 67 بودیم.
انسان‌های شریف آزادی خواهی که در دفاع از آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی و از یک زندگی بهتر مبارزه کردند
و جان شیرینشان را فدای آرمان‌های انسانیشان کردند.
قتل عام زندانیان آزادی خواه و دفن شبانه و مخفیانه اونها در گورهای جمعی در خاوران و جای جای شهرها و روستاهای ایران از بارزترین نمونه های جنایت علیه بشریت در تاریخ محسوب میشه.
بارها تلاش کردن خاوران این سند تاریخی کشتار عزیزانمان را به بهانه های مختلف از بین ببرند.
طی 43 سال گذشته کشتار عزیزان ما ادامه داشته است.
پاسخ مطالبات به حق مردم معترض، زندان، شکنجه، گلوله یا اعدام آنها بوده است.
امروز با پیوستن مادران و خانواده‌های دادخواه جانباختگان سال‌های 78، 88، 96، 97 و مادران آبان 98 و خانواده مسافران پرواز اوکراینی به خانواده‌های دادخواه دهه 60،
جنبش دادخواهی قوی تر از هر زمان در صف مقدم مبارزه علیه فقر و فلاکت، بی‌حقوقی زنان و کودکان، سرکوب و زندان و اعدام ایستاده است.
این روزها محاکمه حمید نوری از عامران و عاملان کشتار 67 در دادگاه سوئد و صدور حکم اشد مجازات حبس ابد برای او یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی و مردم ایران است.
امروز خواست تشکیل کمیسیون مستقل تحقیقات کیفری جهت بررسی و محاکمه عاملان و عامران این جنایت و هیئت مرد در سال 67 به یک خواست عمومی تبدیل شد.
ما ضمن درخواست دوباره از شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تشکیل کمیسیون مستقل تحقیقات کیفری برای رسیدگی به کشتار تابستان سال 67 از همه شما مردم آزادی خواه، انسان دوست و شریف میخواییم که ما رو تنها نگذارید و به ما بپیوندید و از این خواست ما حمایت کنید.
ترانه همراه شو عزیز گروهی از نوجوانان. امروز بخش دوم از شش نظریه‌ای که دنیا را تکان داد می‌شنویم.
صفحه 19. نیوتن در جوان 1661 به کمبریج وارد و در آنجا در ترینیتی کالج پذیرفته شد. بنابر نوشته های یکی از تاریخ نگاران معاصر در آن زمان، ترینیتی کالج شکوهمندترین و منظمترین کالج در عالم مسیحیت به شمار می رفت. قابلیت آموزشی آن داشت ارتقا می یافت، هرچند که هنوز هم کیفیت کلی آن عقبتر از دانشگاه های بزرگ اروپا چون سوربن و میلان بود. انگلستان نه تنها دستخوش یک انقلاب سیاسی بود، بلکه در روند انقلاب عقلانی و روشنفکری بی نظیر و بی همتا در اروپا که باز هم چندان شناخته نشده بود نیز قرار داشت. این انقلاب عقلی در قالب کارهای نیوتن به اوج خود رسید، اما پرتوهای کم نورتر آن از آثار مردان پرآوازه چون هاروی، کاشف گردش خون که مسیر طب جدید را دگرگون کرد، هالی، اخترشناس بزرگ که ستاره دنباله‌دار مشهور به نام او نامیده شد، هابز، تیزهوش‌ترین نظریه پرداز زمانی خودش، لاک که اصالت تجربه یا تجربه گرایی او مسیر فلسفه را دگرگون کرد و ایده هایش قانون اساسی ایالات متحده امریکا را شکل داد، و بویل، شیمیدان پیشگام، بر جهان علم برتابیده بودند. نیوتن در هنگام ورود به کمبریج 18 ساله 2 سال بزرگتر از میانگین سنی دانشجویان بود. نسبت به وضع مالی دانشجویان متوسط بسی فقیرتر هم بود و تنها با اخذ کمک هزینه تحصیلی به عنوان دانشجو در کمبریج پذیرفته شد. به این دلیل باید به صورتی در حکم پیش خدمت مخصوص استاد راهنمایش کار کند. خوشبختانه استاد راهنمایش فقط 5 هفته در سال در آنجا اقامت داشت و از این رو بقیه اوقات نیوتن به زندگی خودش اختصاص داشت. در آن روزها در کمبریج چند عامل مزاحمت و مایه دردسر و حواس پرتی هم وجود داشت. بنابر قول یک مسافر آلمانی که از آنجا بازدید کرده، در بیرون از دانشگاه خود شهرک کمبریج بهتر از یک روستا نیست. یکی از غم‌انگیزترین مکان‌های دنیاست. میکده ها و مهمانخانه های این روستا پر از زنان بیبندوبار چرب زبان و جوانان پولدار عربده جوست. اینها دانشجویان همکلاسی نیوتن بودند که فقط کمتر از 1/3 آنها نگران دریافت مدرک تحصیلی و فارغ التحصیل شدن بودند. یک سال پیش از ورود نیوتن به کمبریج، چارلز دوم به تخت سلطنت نشسته بود. بعد از زیاده روی ها و افرادکاری های پیرایشگران یا پیوریتین های کشورهای مشترک المنافع، اکنون زیاده روی های آشکارتر دوران بازگشت چارلز اول به اوج خود رسیده بود. اما پیوریتانیسم یا خشک مقدسی به حال و هوای سیاسی جامعه بستگی نداشت. نیوتن ما بین دوره های طولانی و طاقت فرسای درس خواندن و مطالعه کردن که عموماً تا سپیده دم به درازا می کشید، باید در اتاقش می نشست و سیاهی گناهانش را تنظیم می کرد که هیچ کدام از آنها هرگز شامل عربده کشی های مستانه و رابطه با فواحش نمی شد. علی‌رغم رشد و گسترش انقلاب عقلی و اندیشمندی در انگلستان، آموزش در دانشگاه های آن دیار کماکان عمدتاً سخت در مکتب ارسطویی قرون وسطا ریشه داشت. زمین هنوز هم در مرکز جهان هستی جای داشت که مشتمل بود بر خاک، هوا، آتش و آب. این عناصر در 4 خلط ما، خون، بلغم، صفرا و سودا منعکس می شد که تعادل و توازن آنها موجب سلامت ما می شود. با اعتقاداتی دیگر به همین ترتیب تا آخر، بنابر فرضهای خودشان، جهانی به طور محتوم، سازگار و هماهنگ وجود داشت که نارسایی و ناسازی آن فقط به طور تدریجی بروز می‌کرد. نخستین ترک‌ها و شکاف‌های جدی در عمارت مکتب ارسطو در خلال سال‌های اولیه قرن 17 در اروپا آغاز به آشکار شدن کرده بودند. کشیش لهستانی نیکولای کوپرنیک یک منظومه شمسی خورشید مرکزی را پیش کشیده بود. این فرضیه کپلر منجم آلمانی را که در پراگ کار می‌کرد به ارائه قوانین حرکت سیاره‌ای هدایت کرد. گالیله فیزیکدان ایتالیایی در آن هنگام شالوده علم مکانیک جدیدی را پیش از آن که مجبور شود آرای خود را به دستور کلیسای کاتولیک انکار کند، بر پایه این قوانین ریخته بود. در این میان فلسفه شک دکارت نشان داده بود که مکتب ارسطو یعنی بنیاد آموزش علمی کلیسا از توجیه تحلیلی و ادراکی تهی است. چون این پیشگامانی بودند که آتش انقلاب اندیشه‌ای و عقلانی انگلستان را برافروختند و نیوتن دانشجو عمیقاً تحت تأثیر این یافته‌ها و کشفیات قرار گرفت. نیوتن با همین جدیت به آموختن ریاضیات جدید هم اهتمام ورزید. این علم پشتیبان اکتشاف‌های یاد شده به شمار می‌آمد و هر یک از یافته‌های آینده به آن وابسته بود و باید بر پایه ریاضیات جدید استوار می‌شد. در خلال قرن پیش از آن، پیشرفت‌های نجوم و دریانوردی روش‌های اصلاح شده محاسبه و دقت را ایجاد کرده بود. در نتیجه، در ریاضیات انقلابی رخ داده بود که با کشفیات و یافته‌های علمی روزگار همپایه و همگام شده بود. در اینجا نیز خطوط برجسته ساختاری با دقت فزاینده از ژرفای غبار و مه قرون وسطا داشت رخ می‌نمایاند. در سال 1585 یکی از کارمندان دولت فلاندر به نام استیون دستگاه دهدهی یا اعشاری را برای اندازه‌گیری مقادیر کوچکتر از یک ارائه کرد و در سالهای اولیه قرن 17 نیپر اشرافزاده اسکاتلندی لوگاریتم را ابداع کرد. این انقلاب ریاضی در فرانسه به کمال رسیده بود. در این سرزمین سه تن از بزرگترین ریاضیدانان تمامی دورانها دکارت، فرما و پاسکال جملگی در میانه قرن 17 به اوج توانایی و نبوغ خود رسیده بودند. نیوتن در دوران دانشجویی خود آموزه‌های دکارت را مطالعه کرد و به خوبی فرا گرفت. اینکه وی چقدر پاسکال و فرما را می‌شناخت خود پرسشی همچنان مطرح و گشوده است. دکارت مختصات دکارتی را که به نام خودش نامیده شد ابداع کرده بود. مختصات دکارتی عبارت بود از سه محوری که امکان ترسیم دقیق هر نقطه هندسی یا خط راست یا منحنی یا شکل را در فضا فراهم می آورد. جبر نیز به حوزه هندسه وارد شد که آن را از قید این که یکی از خصوصیات حساب باشد رهانید و هندسه تحلیلی زاده شد. حالا دیگر می شد هر منحنی را مانند شکل دو بعدی یا دو محوری زیر به کمک معادله نمایش داد. این شکل در صفحه 22 کتاب حاضر آمده است. ایگرگ مساوی ایکس به توان 2. ریاضیات دکارت و فلسفه او به نحو با معنی تری جهان را به صورت ابزار مکانیکی پیچیده گسترده‌ای می‌نگریست. پیش از آن مکتب ارسطو جهان را بر حسب کیفیت‌ها، خاک، هوا و جز اینها نظاره کرده بود. حالا به جهان در چارچوب کمیت‌ها که قابل اندازه‌گیری بودند نگاه می‌شد. نیوتن یادداشت نوشتن را در دفترچه یادداشتی تحت عنوان برخی پرسش‌های فلسفی آغاز کرد که سرفصل آنها از این قرار بود: بهترین دوست من حقیقت است. در این یادداشت‌ها می‌بینیم که پیشنهاد و نظر دکارت را مبنی بر اینکه تمامی واقعیت ذرات ماده متحرک را در بر می‌گیرد و اینکه تمامی پدیده‌های طبیعی از برهم کنش این ذرات ناشی می‌شوند عمیقاً درک کرده است. گاسندی دانشمند و فیلسوف فرانسوی این مفهوم یونان باستان را احیا کرد که بر پایه آن این ذرات بنیادی اتم‌های همیشه گسسته‌اند. یادداشت‌های نیوتن نشان می‌دهند که وی از پیشرفت‌های کار بویل همگام و موازی با این آرا و اندیشه‌ها با خبر بوده است. آزمایش‌های بویل نقطه آغاز پی بردن به وجود عناصر اساسی و اولیه شیمیایی به شمار می‌آیند. یافته‌ها و کشف‌های بویل شالوده کارهای آینده نیوتن در حوزه شیمی را ریخت، اما علایق نیوتن در عالم شیمی چندان رو به آینده و پیشتاز نبود. شیمی در قرن 17 فقط برای سربرون آوردن از حرف‌های بی‌معنی کیمیاگری تازه داشت گام‌های اولیه را برمی‌داشت. نیوتن در پی علایق و کنجکاوی‌های خود در شیمی دست به کار خواندن آثار مربوط به کیمیاگری و جادوگری شد و سنت کیمیایی و جادویی را تعقیب کرد. ادعا و وانمود می‌شد که این مطالب و این کارها پدیده‌های طبیعی را در چارچوب حرف‌های قلمبه سلمبه ماورای طبیعی توضیح می‌دهند. بهترین است که فکر کنیم نیوتن این مطالب بی‌معنی را بعد از مطالعات جدی و دقیق و طاقت‌فرسای ریاضی و علمی خود برای سرگرمی و تفریح و مسرت خاطر می‌خواند. اما موضوع این نبود. نیوتن کیمیاگری خود را جدی می‌گرفت. این کار را همتراز مطالعه وسواس‌آمیز کتاب مقدس انجام می‌داد. در این مورد نیز وی می‌بایست سرنخ‌ها را مانند یافتن سرنخ هویت خالق جهان می‌یافت. این دو شیوه نگریستن به عالم، یعنی نگاه فیزیکی و نگاه متافیزیکی، در نظر ما نگرش‌های صرفاً آشتی ناپذیری‌اند که به طور متقابل منحصر به فرد به نظر می‌رسند. اما در نظر نیوتن چنین نبود. در واقع تعارض بین این دو جهان بینی ظاهراً به طریقی به عنوان انگیزه برای فرایندهای ذهنی او عمل کرده بودند. اما کشفیات نیوتن به تمامی هم تلای قلب نبودند. نیوتن در خلال 3 سال دوران دانشجویی‌اش به اکتشافهای مهمی در زمینه ریاضیات دست یافته بود. وی قضیه دو جمله‌ای‌های کسری را اثبات کرده بود. قضیه دو جمله‌ای حاکی از فرمولی به منظور بست یک عبارت دو جمله‌ای است. یعنی جمله‌ای حاوی جمع دو متغیر مانند x به علاوه y به توان معلوم n به صورت x به علاوه y تعمیم یافت. یک مثال ساده نشان می دهد. پرانتز باز x به علاوه y پرانتز بسته به توان 2 مساوی x به توان 2 به علاوه 2xy به علاوه y به توان 2. اما وقتی n یعنی توان عدد صحیحی نباشد، این بست به یک سری نامتناهی تبدیل می شود. عبارتی با یک تک متغیر به صورت زیر در می آید. پرانتز باز 1 به علاوه x پرانتز بسته به توان 1.2 مساوی 1 به علاوه 1/2 x منهای 1/8 x به علاوه 1/16 x به توان 3 به علاوه 3 نقطه و الی آخر تا بی نهایت. نیوتن قاعده کلی چنین بست هایی را یافت. به طوری که خواهیم دید این کار در زمینه سری های متناهی نخستین گام نیوتن به سوی یکی از بزرگترین اکتشاف های ریاضی تمامی اعصار، یعنی حساب دیفرانسیل و انتگرال یا حسابان بود. نیوتن درجه کارشناسی یا لیسانس خود را در سال 1665 دریافت کرد. پروفسور بارو ممتحن او به نظری بی تفاوت نسبت به توانایی های او رسید. نیوتن حتی اصول اقلیدس را نمی دانست. در واقع نیوتن برنامه درسی را جدن رها کرده و مورد بی توجهی قرار داده بود. چیزی که پروفسور بارو به آن پی نبرد این بود که نیوتن همان هنگام از دکارت جلوتر رفته بود که دکارت کسی بود که به نوبه خود قبلاً بسی فراتر از اقلیدس قرار گرفته بود. نیوتن تقریباً به تمامی خدا مخته بود، به این معنی که عمدتاً به تنهایی کار می کرد و از کتاب ها مطالب را می خواند و فرا می گرفت. تمامی سرگرمی واقعی او به دفترچه های یاد داشتش منحصر می شد. دفترچه هایی که هرگز کس دیگری آنها را ندیده بود. علی‌رغم وقفه و فاصله در روند دانش‌اندوزی نیوتن، به وی اجازه داده شد تا تحصیلاتش را برای اخذ مدرک فوق لیسانس ادامه دهد. به ندرت پیش می آمد که نیازی به نگه داشتن دانشجویانی پیدا شود که درس خود را تمام کرده بودند. به نظر می رسید که نیوتن در انزوا شکوفا می شود و رشد می کند و اکنون رویدادها دست به دست هم داده بودند تا تضمین شود این روند ادامه می یابد. در اواخر سال 1664 جسد دو دریانورد فرانسوی در حلبی آبادهای لندن در اطراف دروریلین یافته شده بود که بر اثر ابتلا به طاعون خیارکی مرده بودند. این بیماری به سرعت در سرتاسر شهر شیوع یافت. سرانجام این بیماری فقط در لندن 80,000 کشته بر جای نهاد و در بیرون شهر در مسیر دلیجان ها و راه های مال رو در تمامی سرزمین مردگان بیشماری افتاده بودند. تمام کسانی که توانایی داشتند مراکز جمعیتی را ترک و مهاجرت کردند و در آگوست 1665 دانشگاه کمبریج عملاً تعطیل شد. نیوتن به وولستروپ بازگشت و حدود 1 سال در آنجا ماند. این ماجرا به 1 سال معجزه آسا انجامید که نه پیش از آن و نه بعد از آن مشابهش هرگز در علم مشاهده نشده است. تا تنها مورد نسبتاً شبیهان مربوط به ماجرای اینشتین در سال 1905 می شود که وی نظریه خاص نسبیت را در حالی کشف کرد و پرداخت که در همان وقت نظر داد نور از کوانتوم ها تشکیل شده و توضیح مولکولی حرکت براونی را مهیا کرد. نخستین پیروزی و توفیق عمده نیوتن عبارت بود از تدوین و تکوین حساب دیفرانسیل و انتگرال یا حسابان. حالا دیگر توانایی نمایش دادن یک فرمول جبری بر روی یک نمودار به این معنی بود که برخی از مسائل جبری راه حل‌های هندسی را می‌پذیرند. مثلا آهنگ تغییرات X بر حسب Y به ازای تمام مقادیر مثلا در هر نقطه معین بر روی منحنی عبارت است از مماس بر منحنی در همان نقطه. تصویری مربوط به این توضیحات در صفحه 26 آمده است. یافتن مماس بر هر دایره یا حتی یک منحنی منظم خیلی آسان است، اما این مماس بعد یک منحنی متغیر را چگونه بیابیم؟ این کار به کمک حسابان انجام می شود. او به مفهوم اساسی حسابان یعنی حساب دیفرانسیل و انتگرال یونانیان باستان پی برده بود. تصویری مربوط به این توضیحات در صفحه 26 کتاب آمده است. آرشمیدس برای تعیین مساحت دایره یک کثیرالاضلاع متساوی الاضلاع در داخل آن محاط کرد که محاسبه مساحت این کثیرالاضلاع را می‌دانست. اگر وی تعداد اضلاع این کثیرالاضلاع را زیاد می‌کرد، مساحت آن نیز افزایش می‌یافت تا اینکه به مساحت دایره نزدیک می‌شد که مساحت دایره یاد شده حد بالای مساحت کثیرالاضلاع بود. به همین ترتیب با محصور کردن دایره در داخل یک کثیرالاضلاع متساوی الاضلاع می توانست حد پایین مساحت کثیرالاضلاع را بیابد که پاسخی که می خواست بین این دو حد واقع می شد. اما اگر تعداد اضلاع این متوازی الاضلاع تا بی نهایت افزایش می یافت، به این ترتیب نیز مساحت دایره به دست می آمد. این اصل را به همین ترتیب می توان در مورد مماس بر منحنی نیز اعمال کرد و صادق دانست. تصویری مربوط به این توضیحات در صفحه 27 کتاب آمده است. هرگاه فاصله بین A و B بی نهایت کوچک شود و به حد صفر میل کند، ضلع مقابل به زاویه قائمه ACB تقریبا به مماس نزدیک و در حد به مماس تبدیل می شود. همین اصل را می توان در مورد محاسبه مساحت زیر منحنی به کار گرفت. هرچه تعداد مستطیل های بین A و B افزایش یابد و نامتناهی شود، در حد مساحت آنها به مساحت زیر منحنی نزدیک می شود. باز هم مسئله مربوط به سری نامتناهی از توابعی دو متغیر ناشی شد. درست به همان صورت که نیوتن به قضیه دو جمله‌ای پرداخته بود. در وهله اول محاسبات به مسائلی ختم می شدند که مانند آنها به صورت مسائل مربوط به جمع‌های ساکن و ایستای کمیت‌های بی‌نهایت کوچک بروز می‌کرد. بصیرت و بینش پردامنی نیوتن همین بود که این مسئله را به عنوان مسئله مربوط به تحرک تلقی کند، یعنی منحنی را نه به عنوان یک شیء ساکن و ایستا، بلکه آن را در حکم مکان هندسی یک نقطه متحرک تلقی کند. نیوتن نخست این روش خود را حساب فاضل یا فلوکسیون و نه حساب دیفرانسیل و انتگرال یا حسابان که بعدها به آن مشهور شد نامید. پانویس: فلوکسیون به معنی جریان یافتن و سیال و شارع که آن را سلالیت و نرخ تغییر هم گفتند. مترجم ادامه متن: به این ترتیب نوآوری و ابداع وی عبارت بود از معرفی مفهوم زمان. تصویر مربوط به این توضیحات در صفحه 28 کتاب آمده است. روش نیوتن برای یافتن مماس بر یک نقطه روی منحنی اینک حساب دیفرانسیل خوانده می شود. این اصطلاح ناظر است بر کمیت هموار متغیر یک نقطه متحرک که گویی از تعداد بی نهایت زیادی تغییر بی نهایت کوچک تشکیل می شود. مثلا سرعت وی یک جسم در لحظه خاص عبارت است از مسافت بی نهایت کوچکی یا دی اس که آن جسم در مدت زمان بی نهایت کوتاه و متمایل به صفری یا دی تی می پیماید. بنابراین وی مساوی است با دی اس تقسیم بر دی تی. اکنون به ازای دی تی که نتیجه می شود صفر، یعنی نزدیک شدن حد آن به صفر، تعداد آن به حدی میل می کند که سرعت دقیقش در آن لحظه معین است. خوشبختانه محاسبات طولانی و حیرت آور نیوتن سرانجام به یافته شدن یک قاعده تجربی عملی و آسان انجامید، چنان که تمامی ریاضیدانان نوپا و جوانی که می دانند چه کار کنند اما در واقع نمی دانند این محاسبات چه کاری را انجام می دهند، این قاعده تجربی را به کار می گیرند. جوان، فقط این قاعده را به کار ببر. مشتق عبارت بسیار ساده زیر، y مساوی x به توان n، عبارت است از dy تقسیم بر dn مساوی است با nx به توان n منهای 1. مثلا هرگاه n مساوی 2، آنگاه y مساوی x به توان 2. آهنگ تغییر در هر نقطه dx تقسیم بر dy عبارت است از 2x به توان 2 منهای 1 مساوی است با 2x. به بیان دیگر شیب یا گرادیان مماس در هر نقطه روی منحنی همواره 2x خواهد بود. این فرایند حساب دیفرانسیل به مهیا شدن ریاضیات جدیدی با یکی از قدرتمندترین ابزارش انجامید. امکان محاسبه که تمامی انواع آهنگ‌های تغییر. این محاسبات مثلا نقاط ماکسیموم و مینیموم هر منحنی را که در هنگام صفر شدن شیب یا آهنگ تغییر یا دی ایکس تقسیم بر دی ایگرگ پیش می آید در بر می گرفت. تصویر مربوط به این توضیحات در صفحه 30 کتاب آمده است. نیوتن به روش حساب فازل یا فلوکسیون خود ادامه داد که آنچه را نیز که امروزه حساب انتگرال نامیده می شود در بر گرفت. حساب انتگرال در اساس عکس حساب دیفرانسیل است و برای محاسبه مساحت زیر منحنی به کار گرفته می شود. مثلا سرعت یک نقطه یا وی را می توان بر حسب فاصله بی نهایت کوتاه دی اس بیان کرد که در لحظه کوتاه دی تی پیموده شده است. به این ترتیب دی اس مساوی وی دی تی. فاصله قابل اندازه‌گیری که آن نقطه در فاصله زمانی بین تی یک و تی دو طی می کند، از طریق مجموع یا بی پیوسته تغییرات در این فاصله یا بازه زمانی به دست می آید که به آن انتگرال گیری یا انتگراسیون یا تی می گویند. بیان ریاضی این حکم از این قرار است. اس مساوی انتگرال تی یک تا تی دو وی دی تی اس عمودی بلند نماد علامت انتگرال گیری است. با تسامح زیاد می توان گفت که این عبارت مشتمل است بر عمل عکس مشتقگیری. از این رو برای تابع y مساوی x به توان n که مشتق آن عبارت است از dy تقسیم بر dx مساوی nx به توان n منهای 1. انتگرال گیری از این قرار خواهد بود. انتگرال x به توان n dx مساوی n به توان x به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1. این روش بسیار مفید را می توان برای مسائلی چون یافتن مساحت هر نوع شکلی به کار گرفت که از طریق یک منحنی قالبی و کلیشه‌ای که حول محوری می چرخد و حجمی تولید می کند توصیف شود. این روش را برای هر مسئله هم می شد به کار بست که مجموع یابی پیوسته تغییرات بی نهایت کوچک مورد نیاز بود. در این مرحله حساب دیفرانسیل و انتگرال نیوتن در شکل جنینی خود باقی ماند، اما با همه این احوال وی اکنون روشی در اختیار داشت که بر پایه آن قادر شد کار بزرگ خود را به انجام رساند. دستاورد خارق العاده نیوتن در خلال سالهای 1665 و 1666 البته به گرانش مربوط می شد. بعد از نیوتن درباره چگونگی رسیدن به این کشف و سایر یافته های دوران سازش سوال شد. وی پاسخ داد همواره با تفکر کردن درباره آنها موضوع را پیوسته در برابر خودم می نهادم و با صبوری به آن می اندیشیدم تا اینکه نخستین پرتوهای سپیددم اندک اندک به نور کامل طلوع می انجامید. بنابر آن حکایت مشهور، نخستین پرتوهای سپیددم نظریه گرانش نیوتن وقتی به ذهن وی رسید که شاهد فرو افتادن سیب از درخت بود. از این موضوع غالباً به عنوان اینکه افسانه محض است چشم می پوشند و آن را پی نمی گیرند. اما بنابر قول استاکلی، نخستین زندگی نام نویس نیوتن، وی به من گفت تصور گرانش گاه گاهی از طریق دیدن فرو افتادن یک سیب در حالی که در حال هوای اندیشه و تفکر قرار داشته به ذهنش متبادر می شده است. فهمیدن معنای تام و تمام آن چیزی که نیوتن در آن لحظه درک کرد و از اهمیت زیادی برخوردار است. وی تا آن موقع چه می دانست؟ و نظریه گرانش وی سرانجام چه چیزی را توضیح می داد؟ کلید این معما به تمامی در دست کپلر بود. وی همان کسی بود که بیش از 20 سال از عمر خود را به رصدهای دقیق و دشوار و محاسبات بی‌پایانی صرف کرده بود تا اینکه به سه قانون خود درباره حرکت سیاره ای دست یافت. این سه قانون در سال 1609 منتشر شده و عبارت بودند از قانون اول، سیارات در مسیرهای بیضوی خورشید را دور می‌زنند و خورشید در یکی از کانون‌های این مدارهای بیضوی واقع است. قانون دوم، خط مستقیم واصل بین خورشید و یکی از سیارات مساحت‌های مساوی را در زمان‌های مساوی جاروب می‌کند. در نمودار زیر زمان سپری شده برای اینکه سیاره پی از A به B برود مساوی است با زمانی که از C به D برود و مساحت X با مساحت Y برابر است. قانون سوم، مجذور زمانی که سپری می شود تا یک سیاره یک مدار کامل را طی کند با مکعب میانگین فاصله آن تا خورشید متناسب است. در شکل زیر اگر سیاره پی در مدت زمان T یک مدار کامل را طی کند و R میانگین شعاع این مدار باشد، در این صورت T2 مساوی است با R3. در این میان بر روی این کره زمین گالیله از طریق انجام آزمایش هایی که گفته می شود بر فراز برج کج پیزا صورت می گرفته است، تأیید و تأکید کرد که هر جسم در حال سقوط با آهنگ یک نواختی شتاب پیدا می کند. وی فرمول مسیر سهمی شکل پرتابه ها را نیز استنتاج و تدوین کرد. نبوغ و خلاقیت نیوتن بر شالوده های ترکیبی از قوانین کپلر و یافته های گالیله استوار شد. مفهوم گرانشی که در هنگام فرو افتادن سیب از درخت به ذهن او آمد، معادن شبیه به همان نیرویی به نظرش رسید که ماه را در مدارش به دور زمین و سیارات را در مدارشان به دور خورشید نگه می دارد. شکلی مربوط به این توضیحات در صفحه 33 آمده است. قوانینی که بر روی زمین برقرار بودند، در مورد اجسام آسمانی هم صادق و برقرار می بودند. این یک شهود شگفت‌انگیز و حیرت آور بود. در یک مرحله درک و فهم ما دیگر وابسته و محدود به زمین نبود، بلکه به تمامی پهنه جهان هستی تعمیم می‌یافت. قوانین کپلر صرفاً آنچه را که اتفاق افتاده و وجود داشت توصیف می‌کردند. نیوتن توضیح داد که چرا این اتفاقات افتاده است. نیوتن به مدتی بیش از 20 سال به انتشار ایده‌ها و آرای خود اقدام نکرد. این امر چندین علت داشت. در وهله اول وی گرانش را فقط بر روی کره زمین صادق می دانست. بعدن که این نظریه را به اجسام فرازمینی هم تعمیم داد، نمی توانست ریاضیات حاکم بر این نظریه را به طور کامل استخراج کند. نیروی گرانشی زمین عملاً و واقعاً چگونه عمل می کند؟ آیا این نیرو ماه را از مرکزش جذب می کند یا از سطح آن یا از جای دیگر بینابین سطح و مرکز؟ تا وقتی که روش‌های حسابان نویافته‌اش را بهبود نبخشید و اصلاح نکرد، نتوانست به این مسائل و مشکلات فائق آید. با همه این احوال، این موضوع تنها دلیل سکوت وی به شمار نمی‌آمد. بعضی‌ها نیوتن را شخصیتی مرموز و پنهانکار خواندند، اما این صفت دقیقاً هم در مورد او صدق نمی‌کند. واقعیت این است که نیوتن نمی‌توانست تا به این را بیاورد که حتی در پیش پا افتاده‌ترین امور شخصیتی متناقض باشد. این حالت برایش این خطر را در پی داشت که وی را در معرض بروز خشم و خروش‌های مهار نشدنی قرار دهد. از این رو وی به جای قرار دادن خیشتن در معرض پرسش همکاران دانشمندش ترجیح می‌داد یافته‌ها و کشفیاتش را نزد خود نگه دارد. ناگفته پیداست که چنین روحیه و وضعیت روانی فقط بیانگر شخصیت نیوتن است. می‌توان آن را به نقشه برداری از جهان تشبیه کرد. این نقشه خطوط تراز و شکل‌ها را به صورت طرح کلی نشان می‌دهد، اما معنی و شدت و حدت واقعیت را به هیچ وجه توضیح نمی‌دهد. کیفیت واقعی ذهن نیوتن مطلقاً توضیح ناپذیر می‌ماند.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه بگذر از کوی ما با صدای مهدی محمدخانی.
Chegou.